السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ببخشید ما یک خورده تب و لرز داریم، یکم اذیتیم در سخن گفتن، تحمل بفرمایید. یه چند دقیقه خدمت تو هستیم و بعد انشاءالله عزیزان روزخانی خواهند کرد. اون بحثی رو که امروز میخوام محضرتون عرض بکنم، دیروز خب یک اشاره اجمالی و فهرستوار و سایای حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضرتون عرض کردیم، سایه‌های شخصی اقتصادی در باب امیرالمومنین بچه‌ها تجهیز مواردی که بیان شد. امروز دلائل گریه حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه کجاها گریه می‌کرد. خب حضرت زهرا سلام الله علیها شما تو این 95 روز که اوج زندگانی بی بی هست از لحاظ بروز و ظهور بیرونی، یعنی هرچی هم از زهرا شما کلمات میشنوید همه مال همین ایامه. بخش اندکیش هم هست که اونجا مثلا یک خانم میامده نصیحت کن، مسئلهی داشته از حضرت زهرا پرسیده، ولی عمومش مال همین 95 روزه. یعنی روی کرده از زهرا روی کرده مبارزه هست. اما چی؟ مبارزه حضرت زهرا چی بود؟ آیا جهاد مسلحانه بود که مثلا حالا که حق ما رو غصب کردن، حالا که اسناد ما رو از بین بردن، ما الان بیانیه بدیم مردم بریزی تو خیابون و بعد مثلا بگیریم و بشکنیم و فلان بکنیم و چهار تا آدم شمشیرزن هم که بالاخره بودن و اوائل همونا خودشون خیلی هم قوی بودن، بالاخره زبیر سیف الاسلام بود، اینا میتونستن. خود سعد ابی وقاص هنوز مثلا اوائل خیلی اوبر بازی نمی کرد، میشد مثلا میشد که، یعنی منظور این که یک مطالبه ای هم وجود داشت که بس به شمشیر و قبضه شمشیر ببرند و یا از زهر رو تحریک بکنه توی این زمینه. مبارزه کرد، اما مبارزه مسلحانه شما نمی بینی. اعلان کردن که اعلان کردن که بیایید تا ما ببینیم چند نفریم بعد تصمیم بگیریم. حالا یک کف عددی هم مشخص کردن.
اللهم صل علی محمد.
لایت یه کف عدد آره والله لعنت پس مبارزه مسلحانه نبود، اما اعلان کردن که اگه میخواید منو یاری بکنید امیرالمومنین فلان مکان مکان رو مشخص کرد بیرون شهر، اگه 40 نفر بیاد من میرم و حقم رو میگیرم. و نیومد 40 نفر هم. معلومه که دعوای ایدئولوژی های مختلف بود در مدینه. اینی که مثلا شما خیال کنید امیرالمومنین یه آدم عصبانیه مثلا گیر بده به مردم، این چنین بوده که نبوده، اصلا ابل ایتام بوده، محبت علی، هیچ کی از در خونش دست خالی بر نگشته، ادب امیرالمومنین، یعنی امیرالمومنین در راه رفتن مؤدب، در گفتگو مؤدب، در مواجهه با مردم مؤدب، بله نسبت به امر معروف و نهی از منکر و امور پروردگار و چیزایی که به پیغمبر برمیگشت خیلی قاطع بیستاد و این قاطعیت رو نمیخواستن. خب هقدم داشتن دیگه، از گفت در دعای ندبه میخونیم احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن، اینا کینه این جنگ ها رو هم داشتن. حتی داره که بعد از جنگ خانه این نموند در زمان اول اسلام که صدای ناله ازش بلند شد، اینقدر توی جنگ ها امیرالمومنین کفار و مشرکین رو کشت. خب اینا هم از چم کمی که از خود از زهرا سوال کردن که چی شد اینا نیومدن شما رو یاری کنند و اینها، حالا این بحث زهره دیگه که اونجا عرض میکنم، از فرمودن که اینا حقد و کینه و اصادت و اینها داشتن، یعنی نگاه های مختلفی بوده در مدینه. حالا قرارم روی اینها نیست، آیا از زهرا تو این مدت یه مقداری فتیله نماز رو برد بالا که مثلا بگه باید عبادت با نماز نماز نماز، حالا که باش ایتو انجام دادید من میرم میشینم اینقدر نماز میخونم اینقدر نماز میخونم، آره اینقدر توی نمازها دعا میکنم، اینقدر که شما بدونید صاحب نماز ماییم، واقعا غلبه با نماز خوندنش بود. اعتصاب بکنه، اعتصاب غذایی چیز انجام بده، من دختر پیغمبرم دیگه پس غذا نمیخورم، چه کار کرد مثلا تو این 95 روز غلبه با چی بود؟ با دو چیز بود غلبه، یک سخن گفتن، دو گریه کردن. مبارزه میکنم اما چی؟ با سخن گفتن، با خود با اینا، گریه میکنم چون دارم مبارزه میکنم. یه مشکلی که ماها داریم و درک نمی کنیم فعل بزرگان رو، حالا بزرگان که دارم میگم خب ائمه معصومین و بعد رهبران الهی به اذن معصوم، اینی که ما همیشه در فتن و مشکلات الان رو میبینیم، یعنی مثلا میگیم آقا چرا رهبری در فلان هم دخالت نمی کنه، آقا دیگه چیزی از اسلام نمونده دیگه فلان، ای ما الان داریم میبینیم، اما او چی کار میکنه؟ او آینده رو داره میبینه. حضرت زهرا داره یه کاری میکنه که راه گم نشه تا ابد. الان همه چیز رو تحمل میکنه دیگه، راه گم نشه. زهرا اگر مبارزه زهرای مرضیه نبود راه ولایت برای همیشه گم میشد، همیشه گم. حال بعضی چیزها رو باید یک کلاسگونه ای باشه چون تحلیل نمیشه، هم یعنی قابل ضبط هم نیست. مثلا همینایی که آمدن توی اشاره میکنم سقیفه و فلان اینا برای ما آدمای فلان فلان چه بگن، درست. اما تو مردم پول خرج میکردن، کار میکردن، خیلی عجیب بوده. خب مردم این ظاهر رو دارن میبینن. الان ماها، من دالا چون خودم بنام بر اینه که احتیاط کنم روی نقد شخصیت های سیاسی، اما مثلا فلان شخصیت سیاسی رو ما میکنیم تو چاه فاضلاب و در میاریم بیرون، درست. خیلی گاهی افراط میکنیم، فرق نقد و انتقاد نمیده. گاهی هم یه سری جاها اشتباه کرده، این فعل قطعا اشتباه است، بعد ما میگیم آها روزه بگیره، خب چجوری نقدش کنم؟ هر دوش سادگی و جهالت. نه اون موقعی که هیچ تقوا رو رعایت نکنی و شروع کنی خراب کردن مثلا فلان شخص رو، حالا چون مسائل سیاسی است در صدر اسلام به جهت دارم، حالا تو رفاقت هم میتوری، کارت هم میتوری، کسبت هم میتوری، نه اون موقعی که بی انصاف بیای جلو و طرف رو از حیز انتفاع خارج کنی، نه اون موقعی که میگه چرا برای لیف فلان حرف میگه، روزه بگیره. خیلی از زهرایی بود، خب بود که بود، مانع نمیشه که شما حرف عقل رو نزنی، تراز بخوایی نگه بداری. حالا از زهرا این چند روزه 95 روز کاری کرد که این مسیر اصلا دیگه گم نشه. آیون علی در کتب تاریخ، کتب تاریخی که نوشتن به منظور، به منظور اصلا علی خوبی نیست، اصلا. نگاه کنید، محرم یه حرفی زدم که اینا اصلا با امامی که دارای عرفان بالا باشد، امامی که دارای معجزات هم باشد، دیگه معجزه مال پیغمبر هست، کرامات خارق عادات عجیب، امامی که نمازهای چنان، امامی که روزهای فلان، امامی که اهل انفاق باشه، اصلا اینا باش مشکل ندارن. یعنی اینا که میگم ابلیس و جنودش، اصلا هیچ، اصلا میگن شأن اینا همی هست که از این کارا بکنن. بعد هم به صراحت دیدن ها، یک هزارم بلکه بیشتر، اگر ما چیزایی که اینا دیدن از خارق عادات ها، حالا اخلاق و مرام و اینا که جای خودش، ما می دیدیم که اصلا آره، از این که خورشید صدا بده شهادت بده حتی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از این که امیر المومنین با دستش بزنه شیء رو طلا کنه، از این که خیلی چیزای عجیب غریبی، همه مردم دیدن یه نوری داره از خونه حضرت زهرا میره بالا، یا حضرت عباس چه خبره، آمدن و خواست پیغمبر، آقا اصلا یه چیز عجیبی دیدن. نور آسمون، همه هم دیدن ها، فاسق و کافر و مؤمن و مسلمان و مسیحی و نمیدونم یهودی و یاد فرمود دخترم نشسته بود تو سجاده عبادتی، نور زهرا است داره میره بالا. دیدن اصلا با اینا مشکل ندارن ها، خیلی هم خوب. اینا رو هم اتفاقا تو کتبشون نقل میکنن. الان بالاترین فضائل امیر المومنین از حیث صدور کرامات اهل سنت نوشتن، از حیث مرام اهل سنت نوشتن، سخیترین افراد علیست، شجاعترین افراد علیست، عابدترین افراد علیست. اصلا مشکل با اینا ندارن، خیلی هم خوب، اصلا باید اینجوری باشن. اخیران یه نامزد شکست خورده در انتخاباتی، شبی یکی دو ساعتی نشسته بودیم، آره بعد میگو آجا ناکو چقدر این حرفا قشنگه، نشستیم از خدا پیر پیغمبر گفتیم، گفت چقدر این حرفا خوبه، کاش که علما ازش از این حرفا بزنن، این سیاست با در سوخته کسی بزن برای ما آره کچل بودی و بهتر ما، حیفه نه ما اصلا الان چنین شدم چنان شدم. دیدم ای اصلا از بیخ منحرفه، از بیخ ها. روحانیت بشینه سر جاش چیکار داره؟ مردم عباده نظام رو یه روحانی علم کرده، ورده شاه رو سرنگون کرده، باید برم بشینم کنار مثلا، خب همون چیزی که اونم میخوان دیگه. خودمونم باور کنید شما خیلی از حرفای من قبول ندارید، روتون نمیشه بس کنید من جمله همی حرف، یا روتون نمیشه یا جرات چه ندارید، یا مثلا آره حوصله ندارید. آره یعنی خیلی از نظریات سیاسی بنده رو رد میکنید. اما اینا اصلا علی خلاصه این چیز اصلا مشکل نداره، علی که تو کتب تاریخی به انحراف میکشن بعد بلدن، طبری کارش رو بلد انجام بده. خدا چه بترسین، خدا لعنتش کنه طبری رو که ایتوری توی کتابش خیلی در وقت کارش هم چیه میگه من خبرنگارم، هر چی هست همونا رو نقل میکنم. درسته خبرنگارها رو ما داریم دیگه، یه چیز داره میگه، اما چنان با هدف و منظور این اخبار رو میچینه که یه نتیجه و کبرای نتیجه بگیره آخرش. علی رو چطور معرفی میکنم؟ میگن علی ضد وحدته. ما تا میخوایم دور هم جمع بشیم علی میاد یه نظریه میده همه اونو به هم میریزه. میخوایم توسعه پیدا کنیم ها، یه اشغالی کنیم بابا مردم داشته باشن، اینقدر سختگیری هم خوب نیست به ایتون، علی میاد همه چی به هم میریزه. علی در کتب آیان مخالف وحدت، مخالف توسعه هست، عصبانیه، نصف فضای همچو فضاییست که امیرالمومنین رو معرفی میکنن. حق اینه واقعا بینی و بین الله. خب الان باید بیدار کرد مردم رو. حضرت زهرا چی کار کنه؟ بیاد جنگ مسلحانه، خب حالا اومدن دوی چند نفرم کشته شد و بعدش ثم مازا، الان وقتشه؟ نهال الان اسلام، اونو میخوان ریشه درش بیارن بیرون. حضرت زهرا میگه من باید کاری کنم این راه گم نشه، دست دشمن رو خونده بود. فرزه شما خیلی گزارشی از بعضی از عبادات نداریم از صدیقه طاهره در این ایام، دلیلی که خب اینا اصلا خاندان اهل عبادت، از شب تا صبح عبادت میکرد. بعد امام حسن گفت دیگران همین برای ما گفتند و که فرم از جار سنبت دار، تا زینم هنوز بر من روشن نشده چون تحقیق نکردم که اصلا اینم مال همین ایامه یا یعنی مال قبله که دیده. امام حسن داره تعریف میکنه کی اتفاق افتاده، زمان حیات پیغمبر یا نه توی همین ایام بوده. و خیلی مهمه که تو چه شرایطی حضرت این دعا رو برای همسایه ها کرده باشه. پس عبادت تو اینو هم نبوده. حضرت عرض کردن با دو سلاح، سخن، گریه. الان دیدید که وقتی هیئت رو نشانه میگیرن، گریه ها رو نشانه میگیرن، چون توی حیاتا چه اتفاقی میفته؟ حرف میزنن و گریه میکنن. از این دو سلاح از زهراست دیگه، یه بخشی از مستمع در اختیار واعظیست که کارش باید تبیین باشه، باید معارف باشه، حرف بزنه، یه بخش حرفی، یه بخشش هم ذاکر و شاعر که اونا چیکار میکنن؟ گریه. اونم که سخن میگه باید روی کردش همین باشه، این خط گم نشه، نباید خط گم بشه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها خب برای چی گریه میکرده؟ عرض کردم که کارش گریه بوده. دلایل گریه زهرای مرضیه چی هست و کجاها گریه میکرده؟ پیغمبر که تو بستر بیماری بودن بعد از خوردن اون زهر، خب هی دور بستر پیغمبر جمع میشدن و صحبت و گریه و زاری و حضرت زهرا ملازم بود. یه روز دیگه خیلی گریه کرد، بعد خودش فرمود، فرمود لست ابکی مما یصنع بی من بعدک ولکن ابکی لفراقک. یا رسول الله من الان دارم گریه میکنم برای چیزایی که ساختن درست کردن، یعنی توتر خونده اصلا بیبی نقشه رو میدونه چیه جریان، من برای اینا گریه نمی کنم. این نکته اوله که خیلی باید مواظب باشه که اصلا حضرت می دونه داره چه اتفاقی می افته. یه نه ابکی لفراقک، من به فراق تو دارم گریه می کنم، دوست دارم، نمی دونم. چون می دونه امیر المومنین فرمودیم که پیغمبر امان بود برای مردم، خود امیر المومنین هم همینطوری امان بود برای مردم. امام حسن بعد از شهادت بیاناتی داره، او عارف به عظمت وجود مقدس پیغمبر عظیم و شان اسلام است. پس یکی فراق پیغمبره که این دیگه با ادبیات های مختلفی آمده. من چون ترکیشی تازه آره خوب شد دبل ارزشتم. دو، برای این فهرست چردم احیای حقوق. یه حقوقی اینا داشتن که بعد از او حق دفاع میکن و این حقوق حقوق شخصی نیست، یعنی از حق شخصی خودشون خیلی وقت گذاشتن، حقوقی است که خدا معین کرده، این بعد از او حقوق الهی دفاع میکردن. یکی فرمودن ارتداد امته، از زهرا داره گریه میکنه برای که مردم مرتد شدن، از دین برگشتن. جالب اینه که از دین برگشتن مردم خیلیه در زمان چند تا معصوم. امیرالمومنین، از زهرا، امام حسن، امام حسین، مردم از دین برگشتن. الان ما میبینیم دو نفر مثلا که خیلی واقعا قلیلن، حالا مثلا یه کاری هم میکنه، یه حرفی هم میزنه، آقا اصلا چیزی نمونده. بعد هم میخواییم بریم شش با جمهوری اسلامی که ببینید شما کاری کردید که مردم آره این چنین شدن. خب همین استدلال خب برم زیر سوال میره. بله کسی منکره کاسی ها و فلان اینا در زمان ناهازا نیست، اما این نوع استدلال استدلال غلطی است. بعد تا یه چیزی رو ببینیم خیال کنیم از بین رفت و داده و اسلام ها تر بدیم و فلان و نه، اینطور نیست. اسلام سر جاشه، روز به روز هم داره جلو میره، چون قطنما داره، چون فاطمه، انقلاب هم همینطوریه. پس ارتداد امت، گریه میکنه ها، که شاید این گریه اینا رو بیدار کرد. آره یکی هم فرمود که ظلم الوسی، در یه بیان دیگری حضرت فرمودن فقد نبی ظلم الوسی. دلیل گریه من اینه که پیغمبر رفته و یکم ظلم به وسی شده است. میدونید که تا حدود 200 سال بعد از شهادت پیغمبر مهمترین لقب امیر المؤمنین وسی بوده، یعنی تبادر ذهنی. تا میگفتن وسی، حضرت وسی، میگفتن علی ابن ابی طالب، چون اینقدر پیغمبر قدیر یکیش بوده دی، اون رسمی و تو یک جلسه کاملا عمومی سیاسی بعد از حج بیان کرده. ظلم الوسی، ظلم شده، بازم نمیگه ظلم به علی، ظلم الوسی. ای دلائل گریهش هست دیگه. حالا مثلا طایر موارد زیل اینا میان یا اصلا نیست، شأنشون هم این نیست. حالا کجاها گریه میکرد، یعنی خیلی مهمه شما کجا گریه کنی، بفهمی مکان. مثلا یک اشکالی که تو این سالهای اخیر هیئت‌های مطرح ما در تهران انجام دادن، وقتی افراد بی خودی گندشون میکنیم همینه دیگه، نمیتونیم، خیال میکنیم که حرفشون وحی منزله. روز عاشورا مردم میریختن تو خیابون، نمیگفت ما از صبح میشینیم تو حسینی عزاداری میکنیم تا ظهر. که چی؟ شور دارن میخوان لخشن سینه بزنن دو فلان از یه حرف. و حرفت خلاف قاعده ایست که رفتن جور. باید بی بیرون بفهمی کجا باید گریه کن. روز عاشورا باید بی بیرون یکی بایستی حال کنی تمرین مدعی کنی. نه بابا ولی مکوبنز حضرت عباس. فاطمی هم لباس مشکی نپوشی بگی من فقط برای امام حسین لباس مشکی میپوشم. این الان کجا دارید در میارید بیرون؟ حرفم بزنی میگن آه نمیشه. روز عاشورا باید بیرون بفهمی کجا باید گریه کنی، برای چی و کجا. حضرت میومد کنار قبر پیغمبر گریه میکرد. یعنی معلومه یکی از جاهایی که باید گریه کنی زیارته و تو زیارت باید همین کارو بکنی، که خیلی هم خوبه، هنوز محفوظ شده بین ماها الحمدلله. یکی بوده گرچه اینم گرفتن دیگه، الان کنار زریها کمی بیت شعر بخونی فوری پای پرپری هم میکنن دو دماغ تو مثلا دو حرم. بابا حرم دیگه. حالا اونجا بله مردم میخوان عبادتی کنن و امام انسی بگیرن، خوبه ساکت وایسن، اما تو سایر رواقها روزه. حالا اونم دلایل خودشون دارن، آقا اینجا هر کی میاد می چیزی میگه فلان. اما اینکه حضرت میاد کنار قبر پیغمبر دلایل داره، ولی یه دلیلش اینه که بابا اصلا مردم گم نکنن کار رو. یعنی چی گم نکنن؟ یعنی نره به سمتی که انکار نسب فاطمه به پیغمبر رو بشود. چون بدونید که نجاحتایی که شیعه شده این آثاری هم نوشته، یه فصلی رو در کتابش میبره تهمت هایی که زدن. بعدم روش نمیشه بگی به امام رضا یه تهمت زدن، گفتن که این جواد نیست، ولی امام رضا نیست، بودن به قیافش نمیخوره، این نیست، همین تهمت ها رو به پیغمبر زدن. اصلا گم نکنن. لذا حضرت زهرا چقدر فرمود مردم وعلمو انی فاطمه بنت رسول الله، مردم بدونید من فاطمه هستم، دختر پیغمبر هستم. گم نکنن کار کنار قبر پیغمبر. یکی منیش از تو خونه گریه میکرد، بفهمیم کجا داریم گریه میکنیم. یعنی گریه باید در خلوت در جلوت باشه. گریه آثار تربیتی داره که تو خونه، و چقدر تأکید میکنن روزای خونگی. درسته ایش سیره اهل بیته. تو حالا میگه آجاقا پولیشی بدیم فلان حسینی روزه بگیرن. من هم یه چیز هم یاد گرفتن موسیقی نظرم نخوندیم، حالا اشکانه ما بده برو یه جایی بیم. چرا؟ چون حال نداره مبلا رو جمع کنه، فرشاش کسیف میشه، بچه میخواد بیاد مثلا یه چایی بریز رو فرش و بریز. یا به بهانه ای که آقا آپارتمان همسایه داریم و اینو، حال لازم نیست که مجلس با جمعیت بگیر، پنج رفیق بشینی دور هم به روزه خون بید. تو خونه گریه میکرد. یکی میرفت تو بقی، تو قبرستان بقی گریه میکرد. یکی هم میرفت تو احد گریه میکرد، محل شهدای احد. بقی رو بعد از اعتراض رفت، یعنی گفتن ما نه شب داریم نه روز از دست گریه فاطمه. بیت الاحزان رو برایش ساختن در بقی، اونو بعدم خراب کردن. اما احد عرض روزه من همین باشه. دعای اقدم نجاد عزیز خدا ایشون رو برای همین ما ایفز کنه، انشالله جلسه رو ادامه میدن. میرفت کنار شهدای احد گریه میکرد. چند تا نکته توی رفتنه هست. یک، با حال زار و نزار رفتنه خیلی سخت بود. حضرت از خانه که میخواست بیاد بیرون به سختی میامد. بقی هم خب نزدیک بود، میامدن میرفتن کنار قبرستان بقی گریه میکردن میامدن. تو خونه هم که معلوم بود کنار قبر پیغمبرم که تو خونش هست، یعنی اتاق ایوریه، خیلی نیاز به راه و پیاده روی اینا نبوده که سینه مبارکش اذیت بشه. اما دو جا حضرت خیلی سخت شد. یکی وقتی امیرالمومنین میخواست سوار مرکبش بکنه که شب بیاد در خانه مهاجر و انصار، کسی که دنده‌هاش شکسته باشه سختش بلند بشه، نفس کشیدنش اونجا خیلی سخت بود که نشست و هر لحظه ممکنه از این مرکب بیفته، بعد یه دقیقه دو دقیقه یه ساعت دو ساعت نیست، اینجا یکم احد خیلی دور بود، همین الان که برید معلومه دیگه، میرفت کنار قبل شهدای احد، یک مردم رو متوجه سابقه اسلام کنه، این رزمندگان اینطورین مجاهده کردن، یادمون نره یادگاران حضرت زهرا داره میگه، اینو بیانات حضرت زهراست دیگه با عملش، یادمون نره یادگاران دفاع مقدس در احد و حنین و فلان و بعد رو میرفت اونجا کنار شهدای احد. کنار شهدای احد معنای سیاسی هم داشت، اینا اصلا چرا شهید شدن؟ چون گوش ندادن به حرف پیغمبر. پیغمبر فرمود تحت هیچ عنوان و تنگر رو راه نکنید. اینا گوش ندادن، اومدن او همه کشته ما دادیم. حالا مکان این کشتگان مکان نگاه داره از زهرا دیگه، داره مبارزه میکنه. من میرم یه جایی گریه میکنم، گریه سیاسی میکنم، حواسو جمع باشه. اینا گم نشن. احد گم نکنید شهدا. بعد یه درد دلایی هم داره، مثلا یکیش اینه که نشست کنار قبر حمزه سید الشهدا. حضرت زهرا حمزه رو خیلی دوست داشته، حمزه خیلی ازش میترسیدن در زمان اسلام. بعدم شهره بوده حمزه سید الشهدا، به شجاعتش، به سخاوتش، به حمایت و محبتش به پیغمبر عظیم و شأن اسلام. مثلا یه جمله‌ای داره از زهرا، آدم جگرش میسوزه، مینشست کنار قبر حمزه میگو عمو اگه تو بودی منو نمیزدن. یعنی من اینقدر بیکس بودم، هیچ کس رو نداشتم که یه کسی بالاخواه ما بلند شه بره یه کاری بکنه، ولی اگه تو بودی که اینا جرئت نمی کردن که یه همچو کاری رو انجام بدن، که انه مثل که اصلا همیشه عموها پناهگاه هستن برای برادرزاده ها هم. لذا همین تو کربلا هم همین اتفاق افتاد، به یه نوعی پناه می بردن به ابوالفضل العباس، چون واقعا پناه حرم بود. تا تو بودی خیمه ها آرام بود. لا حول ولا قوة الا بالله.